خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان خوب و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه از آسمان در خدمت شما خوبان هستیم تا در محضر قرآن باشیم و بهره‌مند بشیم از آیات نورانی قرآن کریم، به اتفاق شما عزیزانی که از جای جای این عالم هستی میتونید ما رو ببینید و بشنوید و در کنار شما بهره‌مند بشیم انشاءالله. خب در استودیو ما کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی تشریف آوردن تا در خدمتشون باشیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید در خدمتی.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در این ساعتی که در خدمت قرآن هستیم از هدایت ها و انوار قرآن بهره مند باشیم به حق محمد و آله الطاهرین
ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. استاد، رسیدیم به صفحه 22 قرآن کریم و هفته 22 که از این برنامه میگذره. به اتفاق شما و بینندگان عزیز به پخش بریم، ببینیم و بشنویم قرائت صفحه 22 قرآن کریم رو و برگردیم تا بهره مند بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد به استوارترین راه‌ها هدایت می‌شود. ان شاءالله همیشه قرآن رو در دستور و کار و زندگی و همه امورمون قرار بدیم. خب استاد در خدمتی برنامه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصفحة 22 قرآن الكريم أول جزء دوم هست و 4 آية در این صفحه آمده و محور این آیات قبله است. مستحضر هستند شنوندگان و بینندگان محترم که قبله مسلمانان در ابتدا بیت المقدس بوده. در اخبار و تاریخ اینها هم مطرح شده که 13 سالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکه بودند نمازهایی که می‌خوندن رو به بیت المقدس بود و موقعی هم که به مدینه آمدن چند ماهی همینطور که حالا در برخی روایات 7 ماه گفته شده 16 ماه به 17 ماه از 7 ماه تا 17 ماه در روایات دیده شده. به هر حال ماه‌هایی در اوائلی که حضرت به مدینه آمدن باز به همون سمت نماز می‌خوندن. ولی یهودیان این را وسیله قرار دادن برای طعن زدن بر مسلمین. مطرح می‌کردند که این دین از خودش قبله نداره، پیرو قبله ما هستند، پس معلومه دین ما دین حقی هست که قبله از خودش داره اونها. خب این باعث نگرانی حضرت میشد و میگه حضرت نگران بودن و خود مسلمین اینها خب براشون رنجی بود، ناراحتی بود که اون طعنه میزدند و اینا. ولی خب پیامبر تابع دستور خدا بودن که ببینن خدا چی میفرماید. حالا از همین آیات الان انشاءالله میخونیم معنا میکنیم که حضرت میگه میامدن بیرون شبها یا برخی شبها نگاهی به آسمان میکردن، از آیه به دست گویا به زبان چیزی نمیآوردن ولی یک امیدی داشتن که از جانب خدا به هر حال این دستوری بیاد که دیگه این سوژه‌ای که به دست یهودیا افتاده و وسیله طعن بر مسلمین شده این از بین بره. و بعد دستور از طرف خدا آمد که دیگه شما به سمت مسجد الحرام که خانه کعبه در وسط مسجد الحرام هست به اون سمت نماز بخونید. این آیات درباره همین موضوع و البته مطالب دیگری هم در حواشی اون هست که انشاءالله با ترجمه‌ای که از آیات داریم من تاریخچه را عرض کردم که مطلب دستمون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. میگه به زودی خواهند گفت بیخردان، سفیهان، سفها جمع سفیه یعنی افراد بیخرد، سبک مغز، افراد سفیه از مردم خواهند گفت چه چیز آنان را از قبلشون برگردان. یعنی بعد از اینکه قبله تغییر پیدا کرد از بیت المقدس به سمت کعبه. بعد حالا اون موقع طعنه می‌زدن که اینا از خودشون قبله ندارن، حالا میگفتن که چی باعث شد که اینا قبلشون تغییر دادن. میگه گاهی اینجور میگفتن، میگفتن که خب اگه اون قبله درست بوده، خب حالا این تغییر داده شدن به این یعنی چه؟ اون قبله درستی بوده، این اگه این قبله درسته، پس اون موقع که اون سم نماز میخوندید این نمازاتون چجور میشه درست؟ حتی میگن برخی از مسلمانان گاهی این سوال براشون بود که حالا ما اون نمازایی که چند سال خوندیم به چه صورت هست و اینا. حالا اینجا میگه افرادی که عاقل بودن، که خب افرادی که خردمند باشن میدونن ما به هر حال قبله باید از سر خدا تعیین بشه، هرچی رو خدا فرموده. اون موقع خدا فرموده اون سمت، حالا میگه این سمت، این به هر حال باید تسلیم فرمان خدا بود. ولی افراد سفیه و بیخرد این سوال مطرح میکردن که حالا هم میتونه از یهودیان باشه، هم برخی افراد ضعیف الایمان که مثلا این رو مطرح کرد. فرمود به زودی خواهند گفت پیامبر که سفیهان از مردم چه چیز آنان را از قبله‌ای که بر آن قبله بودند برگردانند. که از خود این که میگه قبله‌ای که بر آن بوده، معلومه یه قبله دیگری داشتن مسلمان‌ها، بعد برگردانده شدند. خب این در پاسخ اینها پیامبر تو اینجور بگو، قل یعنی پیامبر بگو لله المشرق و المغرب. مشرق و مغرب همه از آن خداست. این شاید کنایه، مشرق و مغرب این کنایه از اینه که یعنی همه جا ملک خداست، همه جا این مکانی هست که خدا اون آفریده، این مکان با اون مکان این فرق نمی کنه مگر اینکه خدا دستور بده. خب خدا اون زمان دستور داده بیت المقدس، حالا دستور داده به خانه کعبه. این دونه که مثلا بگیم که این اگه اون موقع درست بوده حالا چی، اگه حالا درست بوده، ما تابع دستور خدا هستیم. پیامبر بهشون بگو لله المشرق و المغرب، یعنی مشرق و مغرب همه از آن خداست و خدا هم هر کسی که بخواهد به راه مستقیم هدایت میکنه. ما باید پیرو راهنمایی خدا باشیم، ببینیم خدا ما را راهنمایی میکنه که به چه سمتی نماز بخونیم. یهدی من یشا الی صراط مستقیم. خب این تا اینجا این آیه شریفه این نکته رو بیان کرد، یعنی جریانی که بعد از تغییر قبله پیش آمده بود این یادآوری کرد که یه عده می آمدن اشکال می گرفتن، پیامبر شما هم جوابش اینجور بده. حالا البته ممکنه ما پیامی که الان از این آیه بگیریم یکیش این باشه که به هر حال دشمنان همیشه در صدد برمان یه سوژه پیدا کنن که به مسلمان ها اشکال بگیره. خب ما هم اگر دنبال این باشیم یه جواب منطقی پیدا کنیم بگیم دیگه بقیش دیگه کار نداشته باشیم، توکل من به خدا باشه. ما نباید که اینجور مثلا انتظار داشته باشیم که هیچ وقت از طرف دشمنان به ما اشکال نشه. خواه نخواه اشکال میشه دیگه. پیامبر خدا کارش که حالا ممکنه ماها یه وقت کارا خودمون نادرست باشه، ندانمکاری باشه و زمینه این اعتراضات و اشکالات بگیر، پیامبر خدا که کاراش دیگه نادرست نبوده دیگه در اون عصر اینا. حتی به پیامبر هم اشکال میگرفتن که اون موقع طعنه میزدن که شما قبله از خودتون نداری، حالا قبله عوض شده، میگن که چرا عوض شد این قبله اون.
حتی پند هم نمیگیرن از گذشته. من فکر کنم صفحه 18 قرآن کریم بود در خصوص اینکه خدا ایراد میگرفتن چرا خدا به ما مستقیما وحی نمیکنه قرآن رو، که من همین چند روز پیش توی فضای مجازی میخوندم که همین رو دارن یه عده همین روزها مطرح میکنن که چرا فقط خدا باید به پیغمبر اسلام وحی میکرد قرآن رو، چرا به ما انسانها جدا جدا وحی نکرد مگه خدا توانانی. یعنی حتی اون شبهاتی که از اون موقع بوده معلومه که این انسان چقدر میتونه تو شرایط مختلف همون مسیر گمراهی رو طی کنه، در همون جهت هم پیش بره.
بله این آیه اول، و حالا ما به هر حال که برای اینکه بخوایم به همه آیات برسیم دیگه خیلی معطل نمیشیم. آیه بعدیش اینجور میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این چنین بعضی مفسرین گفتن یعنی همین مانند تغییر قبله، خدا شما را امتی وسط، امتی میانه قرار داده. درباره کلمه وسط، خب یک معناش اینه که یعنی حد وسط،
میانه،
یعنی اینکه حالا اون وقت بعد معنا کردن بعضی از مفسرین برای اینکه یعنی معتدل، نه اینجور که فقط آخرت گرا باشین و اصلا دیگه فکر دنیا نباشین، چون دنیا به هر حال انسان را آورده که از این نعمت‌های دنیا استفاده کنه، در آبادانی دنیا هم به هر حال کوشش داشته باشه اونها، و نه فقط آخرت گرا و دیگه بیگانه از نعمت‌های دنیایی و اینها، و نه مادی گرا و دیگه اصلا همه هم و غم دنیا و زندگی دنیایی باشه و دیگه به فکر آخرت نباشه. در مقابل این که مثلا میگن راهبان مسیحی بیشتر مثلا آخرت گرا و یهودیا بیشتر مثلا دنیا گرا بودند و اینا، این یه تفسیری که دیگران کردن برای اینا که گفتن شما را امتی وسط قرار دادن، امتی معتدل. ولی جناب آقای علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون این تفسیر را که از بلخی نقل میکنه در المیزان، بعد میگه که گرچه این حرف حالا حرف درستیه، به هر حال اسلام دین معتدله، و اما این آیه شریفه با توجه به مطلبی که در ادامه آیه آمده معلوم نیست این تفسیر درستی باشه. این امتن وسطا، چون بعدش داره که لتکونو شهدای علالناس، تا اینکه شما شاهدان بر مردم باشید، گواهان بر مردم باشید و رسول فرستاده خدا هم بر شما گواه باشه. ایشون میگه با این عبارت بعدش این مناسبت نداره، بلکه منظور اینه که امت وسط یعنی امتی میانه پیامبر، یعنی پیامبر بالاتر از اونها هست، سایر مردم، مردم مثلا غیر مسلمان، یا حالا این امت وسط را ایشون میگه که منظور برگزیدگان از این امت هستن که ائمه طاهرین هستن، و که روایات هم همین را تایید میکنه، یعنی حد وسط پیامبر و سایر مردم، امت میانه قرار دادین. و یک معنای دیگری هم برای وسط شده، حالا وسط الان در واقع در ذهن ما الان همین حد میانه است اینا، ولی در مجموع البیان که یک مفسر لغت دانه در بحث لغتش میگه الوسط العدل، و بعد میفرماید این که به خیر هم معنا شده، وسط هر چیزی خیر آنه، یعنی اون خوب آنه، یعنی قسمت خوب اون چیزه، یا مثلا وسط یعنی عدل از اون چیز و اینها. به هر حال یکی از معانی که برای کلمه وسط گفتن یعنی افراد برتر، افرادی که از دیگران به اصطلاح فضیلت بر دیگران فضیلت دارن و برتر هستن. شما را امتی وسط قرار دادیم میشه گفت واسطه بین پیامبر و سایرین، به سایر مردم شما را امتی بین، نه به اون معنا که این. حالا اون جای خودشون به هر حال اسلام دین اعتدال هست و اینا، اون درست، ولی این آیه معلوم نیست که آیه طباطبایی میفرمایه، معلوم نیست که این رو بخواد بفرمایه، این یعنی واسطه بین پیامبر و سایر مردم. خب حالا این نکته، یه نکته، نکته دیگر عزیزان دقت کنن، ما وقتی که میگیم امت وسط هست، یعنی امتی که برتر هست طبق همون معنایی که صاحب مجمع برای کلمه وسط کرده، یعنی کسی که واسطه بین پیامبر و سایر انسان ها هست، وقتی میگیم امت، آیا همه مسلمان ها، همه کسانی که اسمشون مسلمانه؟ خب الان شما ملاحظه کنید معاویه و یزید و امثال اینا به عنوان مسلمان مطرح بودن، خودشون مثلا خلیفه مسلمین، خیلی از این افرادی که الان اختلاس میکنه اینا اسمشون چیه؟ مسلمان هستند اینا. آیا وقتی میگین امت وسط همه اینا رو شامل میشه؟ مسلم نه. برخی روایات هست که حالا اینجا میگه تا اینکه شما شاهد بر مردم باشین، میگن خب افرادی در میان این امت هستن که شهادت اونا حتی برای یک دسته سبزی پذیرفته نیست، یعنی بیان گواهی بدن کسی حرفشون، میبینن که آدمی نیست که بشه به حرفش اعتماد کرد. بلکه منظور از این که میگن شما، یعنی شما امت به مجموعه در میانتون یه افرادی هستن که این افراد برترین افراد هستن، برترین انسان ها هستن. به بیان دیگر من اینجور رو بگم، یه وقت مثلا الان این مثالم شاید بد نباشه من عرض کنم، مثلا یا میگین که
حوزه علمیه مرجع مسلمین هستند در معارف و احکام دین. وقتی میگیم مرجع هستند، خب تو حوزه الان ممکنه، حالا نمیدونم دقیقا آمارشون، فرض کن 30,000 بیشتر مثلا طلبه داره اونا. یعنی تک تک اینها، هر کدوم اینها، اینا مثلا مرجع هستن، این که نیست. یعنی این حوزه به مجموعش در میان اینا یه افراد عالم متقی برجسته هستن که اینها قولشون و حرفشون حجته برای مسلمین، چه در اعتقادات، چه در احکام، در هر سوال دینی که داشته باشن هستن در میان این حوزه کسانی که پاسخگو باشن. حالا وقتی که میگیم شما امتی وسط و میانه هستید، یعنی در میان امت اسلام یک افراد برتر، افرادی که تالی تل به پیامبر، از پیامبر پایین تر ولی از سایرین بالاتر، که اینها قدر متیقنشان ائمه معصوم، یعنی مثلا 12 امام هستن،
شاخص و الگو و معیاری هم برای جامعه.
شما را امتی وسط قرار دادیم، یعنی امتی برتر، امتی که شما واسطه بین پیامبر و دیگران هستید، یعنی در میان شما چنین انسان‌هایی هستند که اینها یکی از خصوصیاتشون اینه که گواهان بر مردم هستند، یعنی مردم هر کاری که انجام میدن اینها شاهد اعمال اونها هستند، یعنی اعمال اونها رو میبینن. ببین ما آیات دیگه هم داریم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیه در سوره توبه است، میگه عمل پیغمبر به اینا بگو عمل کنید، ولی بدانید خدا عمل شما رو میبینه، رسول خدا هم عمل شما رو میبینه، مؤمنان که البته اونجا باز مؤمنان طراز اول، یعنی اونایی که تالی تل و پیامبر هستن هستن، که اونجا باز در روایت اومده که مراد ائمه معصومه، اونا اعمال ما رو میبینن. روایت هم فراوان داریم که الان امام زمان علیه السلام از ما اعمال ما با خبره، اعمال ما رو میبینه. ائمه طاهرین اعمال همه مردم را میبینن و بر اونها گواه هستن و روز قیامت اینها شاهدان اعمال هستن. خب این به قرینه لتکونو شهدا علی الناس معلوم میشه که منظور از این امت وسط ائمه طاهرین هستن. حالا من این کتاب تفسیر البرهان هست که یه تفسیر روایی هست، حدود 10 روایت ایشون جمع‌آوری کرده که مضمون همه اون 10 روایت اینه که منظور از این امت وسط ائمه طاهرین علیهم السلام است. مثلا من برخیشو میخونم، ان برید الاجلی راوی این بوده، حالا راویان قبلش هم هستی که من نمیخونم به خاطر اینکه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از ابا عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره قول خدای عزوجل که فرموده و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی النار. میگم از حضرت سوال کردم، حضرت فرمود نحن الامه الوسطا، این امت میانه، امت وسط ما هستیم، و نحن شهداء الله علی النار، و ما گواهان خدا بر مردم هستیم. عرض کردن روایت 10 روایت، مضمونش معمولا همینه. آخرین روایت شما حالا اینجا 11 روایت رو گفتن، 10 شد 11 تا، اونجا از امام صادق علیه السلام نقل شده این آیه را که مطرح کردن، خدای متعال چنین فرموده و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، میگه فان ظننت ان الله انا بهذه الايه جميع اهل القبله من الموحدين، آیا اگر تو گمان داری به راوی، مثلا میگه اگر گمان داری فردی بوده به نام ابو عمرو زبیری، میگه امام علیه السلام به او فرمود اگر گمان داری که خدا قصد کرده به این آیه همه اهل قبله از موحدین را، یعنی همه مسلمانایی که به اصطلاح قبلشون خانه کعبه هست و اینها، اگر نظرت اینه که همه را خدا قصد کرده، آیا افترا، آیا نظرت اینه که کسی که شهادتش در این دنیا بر یک کیلی از خرما پذیرفته نیست، خداوند شهادتش رو در روز قیامت طلب میکنه، او را میاد ازش میخواد که شهادت بده فلانی چه کرده اینا، به شهادت چه قبول میکنه در حضور همه امتهای گذشته؟ یعنی میگن این آشان باورت میاد که اینجور باشه؟ یعنی میشه؟ یه کسانی تو هستن تو همین میان مسلمان‌ها که اگه بیان یه نزاعی باشه درباره یه کیلی از خرما گواهی بده، گواهیش قاضی نمیپذیره. تو میگن که آدم چیزی نیست، یعنی قابل اعتمادی نیست. شما گمان میکنی یه چنین آدمی روز قیامت خدا میاره شاهد اعمال قرار میده؟ یعنی اینو میفرماید، یعنی برای اینکه بدان که قطعاً این نذور نیست که همه مسلمان‌ها مراد باشه از این. کلا چنین نیست. لم یعنی الله مثل هذا من خلقه، خدا این رو قصد نکرده. این منظور ما هستیم، ما هستیم، یعنی اون کسانی که مورد دعای در این روایت داره، مورد دعای حضرت ابراهیم بوده، حضرت ابراهیم دربارشون دعا کرده و اونجا که فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس همونا بودن و این ما هستیم. که این روایات خلاصه. حالا پس بنابراین اینجور شد، من حالا یه مقدار روی این آیه بیشتر وایستادم برای اهمیتش. عرض شد که یه تفسیر که خیلی از مفسرین کردن، یعنی خدا شما رو امتی میانه قرار داده. ما بعضی هم گفتن همونجور که قبله شما میانه بوده، مثلا مسیحی ها میگن توی همین بلادی بودن، بلاد عربی و اینها بودن، منطقه عربی، خب اونا روی بیت المقدس نماز میخوندن، به لحاظ اینکه محل ولادت حضرت عیسی به این اعتبار اینا قبلشون میشده مشرق، چون اونجا که باشی به سمت همون محل ولادت حضرت عیسی که همون بیت المقدس میشه مشرق. و یهودی ها چون بیشتر توی شامات و اینها بودن، اینا قبلشون میشده مغرب. مسلمان ها موقعی که مدینه بودن، وقتی که قبلشون شده خانه کعبه، میشه جنوب. و این بین اینها، یعنی قبله شما وسط این مشرق و مغرب. همینجور شما هم امتی معتدل به میانه، اینجوری مثلا بعضی تفسیر کرده. عرض کردم آقای طباطبایی این تفسیر را به لحاظ ذیل نمیپذیره.
یه نکته لطیفتری هم بود، کما اینکه حالا شاید برداشت شخص بنده باشه، از اول قرآن تا الان خداوند اومد تا آخر جزء یک نشون داد یه امتی بودن که میتونستن یه جایگاه ویژه داشته باشن و این امت معتقد بودن امت برگزیدن و حضرت ابراهیم اومد دعایی کرد و این اتفاق افتاد تا رسید به اینجا و الان خدا میگه نه، در جریان باشید اون امت، امت برگزیده نیست، ازشون گرفته شد اون برگزیدگی و برگزیدگی اینایی هستن که بعداً من حرفشون رو میپذیرم، شهادتشون رو قبول میکنم و امت برگزیده اینها هستن و از این به بعد هم میره. شاید یه جمع‌بندی این چنین هم بشه واسه شو بود.
بله، به هر حال حالا این نکته که ما خواستیم عرض کنیم که در واقع آیه طباطبایی مفسر بزرگ هم اینجوری معنا کرده و روایات هم تأیید میکنه این را، این که یعنی شما خطاب به مسلمان هاست، امتی برتر، امتی که واسطه بین پیامبر و سایر مردم هستید. این هم نه به این معنا که همه افراد این امت چنین باشند، چون اینا در میان این امت افرادی هستند که اینها شاهد بر اعمال مردم هستند، روز قیامت هم شهادت میدن، برای هم تو دنیا اعمال اونا رو میبینن، هم در قیامت شهادت میدن که اونا طبق معرفی که از پیامبر اکرم و ائمه طاهرین شده، ائمه طاهرین هستن، امیرالمومنین و 11 امام بعدی
اول الامر من کو در حیات.
آره، لتکونوا شهدا علی الناس، که اینا عرض کردیم که اینها اعمال را میبینن، اعمال مردم را، روز قیامت هم گواهی میدن بر اونها. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول فرستاده خدا هم گواه بر شما هستن، یعنی پیامبر گواه اعمال همه مردم از جمله ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. اینا و یکون الرسول، در واقع سه گروه ناس و این امت وسط به پیامبر. امت وسط بر مردم گواهن، شاهد اعمال اونا هستن، پیامبرم شاهد بر این جمعی که اینا به عنوان امت وسط. خب اینا بیان میکنه، بعد میفرماید این که و ما جعلنا القبلة، دوباره همون سخن از قبله پیش میاد، از کد این چهار تا آیه محورش همون قبله. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. حالا این سوال مطرح میشه که خب اگر حالا قبله ما مثلا فقط خانه کعبه، چرا از اول نشده مثلا قبلا بیت المقدس شده؟ میفرماید این که این در پاسخ اون سوال شاد باشه، میفرماید ما قرار ندادیم قبله ای را که بر آن بودی، ای پیامبر، خطاب پیغمبره، اون قبله ای را که بر آن بودی یعنی بیت المقدس، اینو قرار ندادیم مگر برای اینکه بدانی، یعنی معلوم بشه که چی؟ یعنی معلوم بشه برای خدا که معلوم بوده ها، یعنی مثلا برای دیگران اینها معلوم بشه. من یتبع الرسول، معلوم بشه کی پیرو به پیغمبره. ببینید در خان در مکه که بودن مشرکین برای خانه کعبه هم یه احترامی قائل بودن، اینا زمان جاهلیت اینجور بوده و طواف و اینا هم انجام میدادن. خب اگر مثلا فرض کن پیغمبر اکرم میگه قبله ما خانه کعبه باشه، خب اونام که یه احترامی قائل بود، اونام به این سمت مثلا عبادتشون میان. حالا درسته که اونا نماز اینا نمیخوندن، ولی به این سمت به هر حال توجه ویژه داشتن و اینا. این خیلی معلوم نمیشد که مثلا این پیرو پیغمبر هستن یا چی یا نیستن. ولی وقتی گفتن بیت المقدس در اون زمان، خب مردم مکه توجه ویژهشون به خانه کعبه بود و اونایی که مخالف پیامبر بودن پیروی نمی‌کردن. میگه پس اون قبله قبلی برای این بود که معلوم بشه کی پیرو به پیغمبر هست و کی پشت میکنه به پیغمبر و برمیگرده. ینقلب علی عقبیه، یعنی برمیگرده به پاشنه‌هاش. این کنایه از اینه که یعنی پشت میکنه به آیین پیامبر. و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدى الله، هر چند که این دستور، این شریعت، این که بیاد مثلا قرار بده در اون زمان که قبله بیت المقدس باشه، این یه چیز بزرگی بود، یعنی به نظر افراد بزرگ می آمد، خیلی راحت نمیتونستن اینو بپذیرن مگر بر کسانی که خدا هدایتشون کرده. خدا اون کسانی که خدا هدایتشون کرده اونا راحت اینو میپذیرفتن، ولی اونایی که مورد هدایت خدا نبودن اینا براشون سخت بود و اینا نمیپذیرفتن. این هم یه نکته‌ای که در واقع حکمت این که قبلا قبله بیت المقدس بوده برای چی بوده. بعد میفرماید و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خدا چنین نیست که چنین نبوده که ضایع کنه ایمان شما را. این ایمان اینجا در تفسیر نامده که منظور نمازه، چون ببینید یکی از نشانه های بزرگ ایمان نمازه، به این جهت خب تعبیر میشه. حالا میگه بعضی ها تو ذهنشون این بود، حالا بعضی از مسلمان ها همین بوده، گاهی وقتا ممکنه همین وسوسه های یهودی هایی که میخواستن مسلمان ها راهی خلاصه از پیامبر جدا کنند و اینا تو الان نوعاً اینجوریه، دشمن یه چیزایی را میاره مثلا تو فضای مجازی، اینا ذهن ها خلاصه مخشوش میشه، اونا گاهی وقتا میبینه از خودی های ما یه حرفای اینجوری زده میشه. میگه اون زمان هم اینجور بود که یه عده میگفتن آ خب پس حالا که قبله خانه کعبه شده، پس نمازای قبل ما چی میشه؟ اینا درسته درست نیست؟ یا پدرانی که از دنیا رفتن نماز خوندند و اینا چی میشه اینا؟ این میگن پاسخ اونه که خدا ضایع نمیکنه نماز شما رو. اون خدا اینجور نیست که مثلا بگه اونا دیگه هیچی تباه هست و اینا. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، به راستی که خدا نسبت به مردم رؤوف و مهربانه و خدا اینجور نیست که ضایع بکنه اینا. خب اونا اینجور نیست که خدا خودش دستور بده شما رو به بیت المقدس نماز بخونی، بعدم بگه این نمازاتون درست نیست چون مثلا به سمت کعبه چیه نبوده. این در واقع پاسخونه بیان میکنه و میگه منظور از ایمان یعنی همون نماز شما. ایمان اینجا گفته شده ولی اراده شده نماز شما، که البته نماز و ایمان اینا با هم لازم ملزوم یک دیگر هستن. خب اینم حالا توضیحی برای این آیه کریمه. سوالی که به نظرم خب
استفاده میکنم میگم وقت رو نگیریم.
آیه بعدیش آیه سوم میفرماید قد نرا تقلب وجه که فی السما. پیامبر ما میدیدیم، قد نرا یعنی تحقیقا میدیدیم، حتما میدیدیم، ولی دیگه خدا که حالا شاید این کلمه جمع آورده یعنی خدا و فرشتگان جبرئیل ملائکه مقرب در بعضی جاها دیگه انا انزلناه فی، جاهایی که ضمیر جمع آورد میگه ما، یعنی خدا و اون کسانی را که خدا قرار داده مأمور کرده که کارهایی را به دستور خدا انجام بدن و اینا. میگه قد نرا یعنی ما میدیدیم، ما یعنی خدای متعال فرشتگان، تقلب وجه که فی السما، گردانیدن صورتت را در آسمان. قد نرا تقلب وجه که فی السما، عرض کردم که در نوشتن دیگه توی روایات اینا هست، پیامبر می آمد بیرون شب، نیمه شب مثلا نگاه میکرد به طرف آسمان، چون به هر حال دستور از بالا معمولا میاد. البته خدا اینا یادمون باشه، خدا اینجوری که بالا باشه، ما گاهی بعضی مثلا وقتی میخوایم خدا این سرشون اینجور میکنه، این اشتباهه. خدا همه جا هست، یعنی از رگ گردن به ما چیه
شاید تعبیر اینه، مثلا عظمت خدا، بزرگی
حالا این مثلا ممکنه اینجور باشه. و ولی خب به هر حال عالم ملکوت، عالم بالا، فرشتگان از معمولا از بالا می اومد اینا. حالا اینجا میفرماید این که پیامبر چهره اش را مثلا در آسمان، در آسمان یعنی به سمت آسمان اینا میگردانی، یعنی میگر نگاه میکرد مثلا ببینه که آیا یا میگه حالت انتظار داشته در تفسیر اینا. خب ما میدیدیم، یعنی در واقع از خواسته تو با اطلاع بودیم. گویا حضرت حالا دیگه نمیخواستی در برابر خود، تسلیم محض بوده، خدا هم فرموده قبله شما بیت المقدسه، صریحا به زبان نمیورده که خدای قبله ما مثلا عوض خود، شاید مثلا میگفته شاید خلاف تسلیم باشه اینا، نه ولی تای دلش میگه یهودی هایی به ما طعنه میزنند و اینا، هی رنجیده خاطر میشدن دیگه. بعد میگه ما میدیدیم فلنولینک قبلة ترضاها، پس برای تو قرار میدیم قبله ای را که تو از اون قبله راضی باشی. که میگن حضرت دوست داشت که قبله همون چی؟ خانه کعبه باشه. فلنولینک، پس قرار میدیم برای تو قبله ای را که اون را بپسندی، ترضاها. فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس بگردان چهرت را به طرف مسجد الحرام.
مسجد الحرامی هم که توی فکر کنم صفحه 20 بود اشاره شد که از زمان حضرت آدم به عنوان یک عبادتگاهی بود و حضور داشت.
خانه کعبه، این اون که اونجا گفتین خانه کعبه، خانه کعبه. بله حالا منتها خب مسجد الحرام هم سابقه خیلی قدیمی داره، ولی اون که سابقه بیشتر داره که اول خانه‌ای که برای عبادت قرار داده شده خانه کعبه. خانه کعبه الان وسط
مسجد الحرام. بله.
حالا اینجا میفرماد اینجا البته قبله ما میگیم خانه کعبه، اما چون خانه کعبه وسط مسجد الحرام هست، از راه‌های دور هم خب به هر حال حالا بخواد دقیقاً یه جوری که مثلا یه خط بکشی اونجا به خانه کعبه، شاید مثلا این مشکل باشه. میگه هم نه، به سمت مسجد الحرام که باشید به سمت خانه کعبه هستیم. فرماد فول بگردان چهرت را به سمت مسجد الحرام.
یه سوال اینجا، خب اشاره شده یعنی اسم بردن مسجد الحرام.
بله.
خب اونجا اون موقع مسجد بود، یعنی بله. شکلش هم
بله. بله.
یه عبادتگاه بله.
یعنی اطرافه، حالا البته کعبه. الان توسعه پیدا کرده بله. مسجد الحرام خب خیلی گسترده شده، بزرگ شده، ولی همون زمانم اطراف خانه کعبه مسجد الحرام بود دیگه.
نه عرض بنده این هستش که همون موقع هم اسمش مسجد الحرام بود بله. عبادتگاه بود یا بله. نه نامگذاری شد به واسطه این آیه؟
نه دیگه، اونجا هم ظاهرا همون موقع قبلش هم بوده مسجد الحرام.
بله.
ما مسجد الحرام که میگنیم مسجدی که محترمه
بله.
مسجدی که یعنی حریم داره، یعنی برای حرام که میگه یعنی به این معنا که خیلی کارهایی که در مکانهای دیگه میشه انجام داد، اونجا دیگه چیه؟ باید آدم احترام اون مسجد بله. بگیره و انجام. چون مسجد الحرام الان برترین مسجد ها هست، یعنی همه مسجد ها محترم بله، هستن بله. ولی مسجد الحرام از همه مسجد ها بالاتر از نظر نماز، هم فضیلتی که در مسجد الحرام هست، حتی در مسجد النبی هم کمتره ثواب نماز تا اونجا که در مسجد الحرام هست. خب میفرماید چهره از را به سمت مسجد الحرام برگردان. بعد این خطاب پیغمبر اکرمه دیگه، میگه پیغمبر ما میدیدین چهره تو میگردوندید، دلت میخواست مثلا، حالا تعبیر بنده که میخواست دلت میخواست که قبله تغییر بکنه، ما قرار میدادیم گردوندیم قبله شما را به قبله ای که تو اون را میپسندی و راضی بودی، پس بگردان چهره تا به طرف مسجد که دیگه قبله تغییر پیدا کرد. بعد آیه بعد خطاب به همه مسلمان هایی، کسی خیال نکنه فقط پیامبر مثلا مأمور بود، میگه و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و هر جا که بودید شما، در هر کجا که بودید بگردانید صورت هایتون را به طرف مسجد الحرام. این قبله دیگه از اون موقع تعیین شد و دیگه از اون زمان تا حالا قبله ما خانه کعبه است. بعد خب گفتیم که حالا اینجا بعد میاد اون اول اون آیه هم گفتیم که یهودی ها میگفتن خب چجور شد این قبله؟ اگر قبله قبلی درست بود حالا چی مثلا؟
بله.
حالا اینجا این آیه شریف اشاره داره که و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربه، اونایی که بهشون کتاب داده شده یعنی عالمان از یهودی ها و مسیحی ها، اینا به هر حال خدا بهشون کتاب آسمانی داده، اینا با کتاب آسمانی سر کار داشتن، گرچه حالا بعدها این کتاب مقدار تحریف شد و اینا، ولی بالاخره این اطلاعاتی داشتن تو این کتاب ها، دستوراتی اطلاعات. میگه اینایی که خدا بهشون کتاب داده بود البته میدانستن که انه الحق من ربه، میدونستن که این تغییر قبله و اینها حق است از جانب خدا،
اطلاع داشت.
از کجا؟ این از همین که میفهم اونایی که کتاب بهشون داده، یعنی در کتابشون اومده بوده، تو خود کتاب خود اونا یکی از نشانه همین بوده که اون پیامبری که در آینده خواهد آمد
یا
یکیش اینجوریه که مثلا قبلا یه قبله بوده بعد قبله بعد، این در تفسیرها اینو گفتن که یعنی این خود تغییر قبله هم، حالا البته نمیدونم الان در عهدین فعلی من خودم اینا رو مطالعه نکردم که ببینم چه جوری حالا الان پیدا میشه، معلوم میشه در اون کتاب اصلی این بوده و اونا مطلع بودن، یعنی خود عالمان از یهود و نصارا اینا مطلع بودن که یکی از علائم پیامبر آخر الزمان، پیامبری که حضرت عیسی بشارت داده بود به وجودش و اینها و حضرت موسی هم به هر حال خبر داده بود، این پیامبر یکی از نشانه هاش اینه که به دو قبله نماز میخونه. لا یعلمون انه الحق من ربه.
یا جای دیگه میگه اینا پیغمبر رو چنان میشناختن انگار
پسرشون. اونم داره آیه صفحه بعدی قرآن ان شاء الله بعد
ان شاء الله
هفته آینده. و ان الذين اوتوا الكتاب، به راستی که آنان که به آنان کتاب داده شده، این کتاب یعنی کتاب آسمانی، اینها لا یعلمون، ببینید آیه که با ادبیات عرب باشن لام تاکیده، یعنی حتما میدانستن اونها که این حق است از جانب پروردگارشون و ما الله بغافل عما يعملون، و نیست خدا غافل، خدا غافل از اون چی که عمل میکنن نیست، بدونن ها اینا الان خودشون خبر دارن حق، بعد میان رفتارشون یه جوریه که گویا اینو نمیدونن و میان ایراد میگیرن و اینا، بدونن که خدا از این کارا اینا چیه با خبره و طبق او اون وقت دیگه مجازات و کیفر و یعنی البته برای همه ما وقتی میگه ما الله بغافل عما يعملون نمیخواد بگه فقط از اونها، یعنی همه ما هر عملی که انجام بدیم خدا از اون غافل نیست، از اون حتی اگر ما یه فکر نادرستی هم در ذهنمون بیاریم خدا از اون خبر داره، و خیلی آیات داریم که میگه سینبئو کن، خدا خبر میده به شما، خبر میده این چی؟ میاد بهتون میگه که فلان روز اون کار نکردی، فلان روز اون کار نکردی، واسه
رسوایی
ما یعلم بان الله، یعلم بان الله یرا، آیا خبر میده روز قیامت هم میان خدا خبر میده که شما ممکنه خیلی از کارهای خلافی را خدا پناه میبریم به خدای متعال که ما از ما سر زده باشه، ما خودمون یادمون رفته باشه، ما روز قیامت خدای متعال برای ما خبر میده و میاد مثلا وقتی که جای رسوایی، خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم پروردگارا هر کار نادرستی که از ما سر زده قبل از اینکه به هر حال ما از این دنیا بریم با فضل و رحمت این از نامه عمل ما محو بفرمای. معلوم فرما و ما الله بغافلا عما يعملون، خدایا ما را همواره به یاد این جمله قرار بده، هر جا میریم بدونیم که تو آگاه از عمل ما هست. خب اینم آیه سوم. حالا به هر حال روایاتی هم در ذیل این آیات هست که دیگه فرصت نیست اونا رو، آیه بعدی رو بخونیم. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک. خب این چی میخواد بفرماید؟ میفرماید این که هر آینه اگر بیاوری پیامبر برای اون کسانی که با آنان کتاب داده شده، که حالا گاهی میگه اهل کتاب، منظور همینه دیگه، اهل کتاب یعنی اون کسانی که کتاب آسمانی از طرف خدا برسان، پیامبر اگه تو بیاوری برای اون کسانی که با آنان کتاب شده هر آیه ای را، یعنی هر نشانه و دلیلی که برای اینها، برای حقانیت اسلام، برای اینکه قبله حق همونی که مثلا الان خدا دستور داده شما براشون بیارید، ما تبع او قبلته، اینا پیروی نمی کنه از قبله تو، چون اینا نمیخوان، این دنبال حق نیستن دیگه. ولذا شما پیامبر هر دلیلی هم که بیاری اینا نمیپذیرن. ما تبع او قبلته و ما انت به تابع ان قبلته. خب اینا معلومه تو هم که پیروی از قبله اونها نخواهی کرد. پیغمبر تابع دستور خداست، هر جاره که خدا بفرماید اینها. ولی خب شما یعنی در واقع میخواه اینجور بفرماید به حضرت که مثلا شما انتظار نداشته باش که حالا بشه اونها رو قانعشون کنی و مثلا بیان همه تو متحد بشید و همه هم پیروی یک دین بشید و یک قبله و اینا. این شدنی نیست. اونا یه چیزای دیگه برای خودشون میگن، شما هم یک چیزایی که از جانب خدا هست اونا پیروش هست اینا. و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض. و اونا خودشون هم اینجوری هستن که بعضی از آنان یعنی غیر تو هم ای پیامبر، اونا اینجوری که بعضیشون تابع قبله بعضی باشن. هر کسی به هر حال طبق اون اعتقاد خودش یه قبله اختیار کرده، حالا بعضیش نادرسته بعضیش درسته. خب بگه به هر حال این اختلاف هستش، بر این برطرف شدنی چیه نیست. یه نکته اینجا من عرض کنم، این خطاب هایی که به پیغمبر اکرم هست، مثلا اینجا میفرماید این که اگر تو بیاوری دلیل برای اونها و بعد میفرماید ولئن اتبعت اهواهم، پیغمبر اگر تو از خواسته های اونها پیروی کنی بعد از اون که برای تو علم آمده، یعنی بعد از اون که علم آمده که به هر حال که این قبله شما خانه کعبه است دیگه نمیتونه هم قبله باشی با اون یهودی ها اینها، اگر شما از هوای اون، هوای نفس، این خواستای نفسانی اونا، دل از چیزایی که اونا دلشون میخواد پیروی کنی، انکه اذن لمن الظالمین، به راستی که تو در اون صورت از ستمکاران خواهی ظالم. دقت کنید این نکته رو میخواستم عرض کنم. اینجا گرچه به پیغمبر اکرم میگه اگر پیروی کنی از هواهای اونا، ولی با اون منزلت و جایگاهی که پیغمبر اکرم داره که در خود قرآن هست که ما و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، این پیغمبر از روی هوا سخن نمیگوید و هرچه باشه همونی که وحی شده بر او. اینجور نبوده که مثلا خدا یک دستور به پیغمبر اکرم بده بعد به خاطر رعایت حال بعضی بیا مثلا چکار کنه از خواستهای اونا پیروی، این نبوده. این نشون میده در میان مسلمان ها گویا افرادی بودن که حالا خیال میکردن بشه مثلا یه اتحادی داشته باشن، بیایم حالا ما برای اینکه به هر حال با این یهودی ها مثلا جنگی نداشته باشیم و فلان نباشه اینا، کوتاه بیایم و بیایم حالا قبول کنیم قبله همین. این را میخواد این را از ذهن اونا بیرون کنه. خطاب خب خدای متعال مستقیما با پیامبر سخن میگه دیگه،
کاربرد امروزی هم داره. یعنی حتی همین الان هم میگه نباید این اتفاق،
این الان شما نگاه کنید بعضی میگن خب مثلا حالا فرض کن با این فلان دشمن مثلا مذاکره کنید حل بشه فلان بشه، خب نمیشه. یعنی شاید، البته من نمیخوام اینا مثلا آیه را، این آیه یک پیام کلی داره برای ما. میگه پیامبر بدان که نه، تو اگه هر آیه و دلیلی بیاری، آیه هم کل آیت هم، این ها از تو پیروی نمی کنه، تابع قبله شما نمیشه. از این طرف شما هم که نمیتونی حرف اونا رو گوش بدی هرچی اونا میگن، خب این خلاف دستور خدا میشه دیگه.
اگه این کارم بکنی از
توجه بفرمایید اول آیه اینجور فرمود اونا تو هر دلیلی بیاری قبول نمی کنن از تو، البته تعبیر قبله بودا، و تو هم که نمیتونی تابع قبله اونها باشی که بخوای مثلا تو کوتاهیه، اونا دست از حرفشون بر نمیدارن، قرص وایستادن رو حرفشون، تو هر دلیلی هم بیاری نمیتونی اونا رو قانع کنی. از این طرف شما هم که نمیتونی که دست از حقت بردارید.
یه برداشتی هم من نمیدونم چقدر درسته، ازتون درخواستم اصلاح بفرمایید. خب اون آیه قبل گفت اینا میدونستن با اینکه علم داشتن، شاید این داره تکلیف اونا هم روشن میکنه، میگه ببین اونا همین کارو کردن به خاطر خواستهاشون پا روی حق گذاشتن و اونا هم از ظالمینن. یعنی داره اینم برمیگرده به اون عالمان یهودی که گمراه کردن مردم رو، و نمیدونم این درست هست.
به هر حال اون که شکی نیست که کار اونها، یعنی اونا عالمانه مثلا مخصوصا حالا نگیم همشون یهودی اونها و علماشون اینا میدونستن عالمانه دارن خلاف حق عمل میکنن، اینکه گمراهی اونها و ظالم بودن اونها شکی درش نیست. حالا اینجا میخواد بگه اگه کسان دیگری حتی در میان مسلمان ها فکرشون این باشه، یعنی فکرشون این باشه، خب حالا اونا کوتا نمیان ما بیان کوتا بیان، این مقداری به حال این نزاع اینا برطرف بشه اینا، اینو میخواد از تو ذهن ها بیرون بیاره. میفرماید این که اگر شما، البته خطاب پیغمبر اکرم است کردن، مثلا میگن از قبیل به در میگوید تا دیوار بشنوه، یعنی ما اصلا تصور اون نمیشه که پیغمبر اکرم بخواد اون فرمان خدا را کنار بذاره به خاطر هوای نفس یه عده افراد دیگر اینا. این پس اگر به پیغمبر خطاب میشه یعنی برای اینکه افراد دیگری که تو ذهنشون این بوده، میفرماد اگر پیروی کنی از هواهای اونها بعد از اون که برای تو علم آمد، یعنی علم از جانب خدا آمده که حق اینه، انک اذن لمن الظالمین، به راستی که تو در این صورت از ستمکاران خواهم بود. شاید این پیامی که الان ما از این میگیریم اینه که ما خیلی خیلی باید حواسمون جمع باشه در برابر خواست دشمن، برای اینکه حالا ما مثلا یه مقدار مشکلاتمون کم بشه، اختلافاتمون چیم بشه، این به اصطلاح برداشت خیال کنیم که میشه با اونا یه جوری سازش کنیم. اینا حواستون باشه که شما نباید از حقتون کوتاه بیاید، یعنی اون ارزش‌های دینی، اون به هر حال خط حد و حدودهایی که خدای متعال تعیین کرده، ما اصلا نباید از اون کوتاه بیاییم. کما اینکه حالا در اینا عرض کنن در تقریب مذاهب و اینا هم همینه، یعنی ما درسته که میگیم سعی کنیم که اختلاف نباشه، با هم دیگه به هر حال متحد باشیم، ولی باید از حد و حدودی که خدا و پیغمبر برای ما تعیین کردن ما کوتاه نیاییم. امیدواریم که خدای متعال ما را از هدایت‌های قرآن بهره‌مند کنه، انشاءالله پیروان راستین قرآن کریم باشیم به حق القرآن العظیم و به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بسیار ممنون و سپاسگزارم. خدای شکرت که به ما توفیق دادی بتونیم حداقل دقایقی رو در محضر قرآن باشیم و ثبت بشیم و انشاءالله بتونیم عمل کنیم به این دستورات قرآنی و نکاتی که گفته میشه. از شما بیننده عزیز هم سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه قرآن باشید. یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.